أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى. چون سوره مبارک طه مثل سوره مبارک مریم در مکه نازل شد و مطالب اصلی سوره مکی اصول دین یعنی توحید و وحی و نبوت و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق است، اول مسئله توحید را اجمالا مطرح فرمودند، بعد درباره نمونه از نبوت عام سخن فرمودند تا بحث‌های اصول دین را تکمیل کنند. فرمودند به این که این کتاب از طرف کسی است که حقیقت جهان در اختیار اوست. کسی که حقیقت جهان در اختیار اوست، او همونطوری که رب جهان است، رب انسانم است. و انسان از اون جهت که یک موجود متفکر و مختار و قانونمند است، مقنن قوانین انسانی هم باید الله باشد، برای اینکه اون که آفرید باید بپروراند. این تنزیلن برهان آن است که ذات اقدس اله باید مربی باشد. بعد فرمود کل جهان را او بر اساس رحمت اداره میکند. این بیان نورانی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است و همچنین از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که پایه‌های چهارگانه عرش خدا همین تسبیحات اربعه است. دیگر هر گونه توهم تشبیه و تجسیم و تجسد زدوده می شود. اما چون کلمات اسلامی چهار تاست، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، عرش خدا هم چهار پای دارد. پس معلوم شد سخن از پایه های فلزی و چوبی و امثال زالج نیست. الرحمنو علی العرش استوا، یعنی خدای سبحان با توحید، با تسبیح، با تکبیر، با تحمید در جهان را اداره میکند. اشیاء ماسرای خدا ناقصن، محتاج به مکملن. اون مکملن فقط خداست ولا غیر، و اون مکمل هم باید منزه از هر نقص باشد، برای اینکه اگر خودش ناقص باشد که ناقص مشکل ناقص رو حل نمی کند، محتاج مشکل محتاج رو حل نمی کند. پس او باید مسبح و منزه و مقدس از هر نقص و عیب باشد. و چون نیاز جهان را و انسان را برطرف می کند و در برابر هر رفع نیاز و هر احسانی باید سپاسگزاری کرد، پس او حمید مطلق است. چرا الحمدلله؟ برای اینکه همه نعم هستی را او دارد می دهد، خب منعم باید حمد کرد. چرا او مسبح است؟ برای اینکه اگر او محتاج بود که نمی توانست حاجت ماسوا را برطرف کند. چرا فقط او را تحمید و تسبیح بکنیم، بلکه غیر از او کسی دیگر نیست؟ چرا او را باید تکبیر بگوییم؟ برای اینکه او کوچک نیست، من کل شیء اکبر نیست، برای اینکه اکبر من ان یوسف است. در کتاب صلات، در باب ذکر، در معنای الله اکبر یه باب مرحوم صاحب وسائل افتخار عنوان کرده. در اون باب حضرت سلام الله علیه از راوی سوال میکند که الله اکبر یعنی چی؟ عرض میکند که الله اکبر من کل شیء، فرمود شما این رو اکبر تفسیری گرفتی، شیعی گرفت، اشیا هستن کبیرن و خدا می شود اکبر. مگر غیر از خدا چیزی هست که کبیر باشد تا خدا اکبر از او باشد؟ خب حالا شما الله اکبر رو به این معنا گرفتید که خدا از آسمان و زمین اکبر است. خب اون وقتی که آسمان و زمین نبود، الله اکبر نبود یا بود؟ موند. یعنی الله اخیراً اکبر شده یا در ازل اکبر بود؟ اگر در ازل اکبر بود، خب در ازل چیزی نبود، لا صغیر و کبیر، تا خدا اکبر از او باشه. عرض کرد و چی بگم؟ فرمود معنای الله اکبر این است که الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که کسی او رو وصف بکند. این روایت را که از غرر روایات ماست، مرحوم صاحب وسائل در کتاب صلات در باب ذکر، در باب معنای الله اکبر ذکر فرمود. خب اینا که خیال میکنن الله اکبر یعنی خدا از هر چیز بزرگتر است، معنیش اینه که تازگی خدا الله اکبر شد. خب اون وقتی که چیزی نبود، الله اکبر بود یا نبود؟ خب این رو باید اهل بیت بگن. یه به ذهن کسی نیومد که این روایتی که مرحوم صاحب وسائل نقل میکنند، اینا رو بیگانه ها که نگفتن، که اینا رو اصحاب حضرت فکر میکردن دیگه، شاگردان حضرت بودن که خیال میکنن الله اکبر نه الله اکبر هم کلشه. همون خب حالا اخیراً اینجور شد، قبل از اینکه شی باشه چی؟ مگه چیزی در اونجا هست تا خدا از او بزرگتر باشه؟ بنابراین او در ازل اکبر بود، در لایزال هم اکبر است. در ازل سبوه بود، در لایزال هم سبوه است. در ازل محمود بود، در لایزال هم محمود است. و در ازل لا اله الا الله بود، در لایزال هم همین است. این پایه های چارگانه باعث پیدایش عرش است. و اگر گفته شد قلب المؤمن عرش الرحمن، چون قلب مؤمنم با تسبیحات اربعه داره دور میزنن، و یعنی اون قلبی که در او خیلی از چیزها باشد دیگه قلب مؤمن نیست. سابقا حرمت این الفاظ محفوظ بود، حرمت این عناوین محفوظ بود. بزرگان در کتابهاشون داشتن حکمت عرشیه. این حکمت عرشی نه یعنی مطلب عمیق است، مطلب بلند است. خب هر مطلب عمیق رو نمی گفتن حکمت عرشی. اون مطلبی که ذات اقدس اله به خود اونها القا کرده باشد و جزء فناوری و نوآوری این شخص باشد، یک، چون قلب المؤمن عرش الرحمن است، دو، این حکیم یا این فقیه یا این اصولی از این مطلب عمیق یاد میکرد، میگفت حکمت عرشی، سه. الان شما میدید هر مطلب بلندی برو دیگری گفته باشه، آدم بگه یک معنی عرشی است. خب به شما چی؟ اون مطلب بلند رو اون کسی که قلب المؤمن عرش الرحمن او درک کرده، شما عرش رو هم رو نقل میکنی. اگر قلب عرش رحمان باشد، باید که چارپایش کلمات اربعه باشه. اگر کلمات اربعه و تسبیحات اربعه اساس قلب او بود، چنین قلبی میشه عرش الرحمن. اونگاه مطالبی که ذات اقدس الا به این قلب القا میکند میشه بعد حکمت عرشی. پس الرحمنو علی العرش استوا. و چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خلیفه تام و مظهر اسم اعظم ذات اقدس اله است و الله علی العرش استوا بما انه الرحمن، وجود مبارک پیغمبر هم همینطور است، شده رحمت للعالمین. اگر رحمت للعالمین است، اون مسئله لعلک باقون مستمر است، لا تذهب نفسک علیهم حسرات مستمر است، بالمؤمنین رؤوف رحیم مستمر است، حریص علیکم مستمر است. برای اینکه خاصیت رحمت اینه. اما اون معنا که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم مثلا اینقدر روی پام می ایستاد که فاش ورم کرد، یعنی مثلا فشار می آورد بر خودش روی یک پام می ایستاد، اون شاید درست نباشه. البته در اثر زیاد ایستادن ممکن است پا متورم بشود، بعد انسان روی سینه پا بیستد به تعبیر سیدن استاد رضوان‌الله، اما از اول بخواد به خودش سخت بگیرد به عنوان ریاضت غیر دستوری اون روا نیست. ولی خب خیلی روزه گرفتن، خیلی نماز گذاشتن، اونها ممکنه مصداق داشته باشه، اما کار غیر معقول منسوب نیست. اگر چونچه اضافه ذکر به فاعل باشد معنی خاصی خودش دارد، یعنی ذکر الله عبدهو اکبر من ذکر العبد ایاهو، اما اگر نه اضافه ذکر به الله اضافه مفعول باشد، یعنی اگر چونچه شما نماز را به عنوان ذکر اقامه کردید که اقم صلات لذکری، اون روح نماز از بدن نماز بالاتر است، چون فرمود اقم صلات لذکری. اگر کسی صلاتش بدون ذکر بود، ساهی از صلات بود، این نه اضافه به فاعل را دارد نه اضافه مفعول را. اونجا که فرمود اقم صلات لذکری، این شخص این چنین نیست تا بشه ذکر الله اضافه مصدر مفعول. و اگر چونچه اضافه مصدر به فاعل باشه، این مشروط به ذکر انسان است. فرمود فذکرونی اذکرکم، ذکر خدا که ذکر به فاعل اضافه می شود، ذکر الله اکبر من ذکر العبد ایاهو. پس اگر کسی ساهی از صلات بود، این ذکر الله درباره او صادق نیست، نه از باب اضافه مصدر به فاعل نه از باب اضافه مصدر به مفعول. خب الرحمن علی العرش استوا، و قلب پیغمبر صلی الله علیه و آله این چنین بود، جواب برای همه که فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، این نگرانی را داشت. له ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر کل ما سوا ملک و ملک خداست، معلوم بشود به این که عرش خدا پایه چوبی ندارد، من که چوب و فلز و همه اینها رو بعدن خدا خلق کرد. خدا روی عرش، روی مقام فرمان روایی به عنوان الرحمن مستوی و مستولی و سلطان بود و شروع کرد به خلق کردن. خب بعدن اجرام را آفرید، بعدن اشیا را آفرید. دیگه نمیشه یه تختی فرض کرد که از چوب یا غیر چوب باشه. که خود این آیه دلیل است برای اینکه این عرش، عرش فقام مقام فرمان روایی است. خصوصیتش را اون دو طور روایت نورانی که یکی در همه این موسوعی کلمات اعظم که به برکت انقلاب خونهای پاک شهدا بعد از انقلاب نوشته شده، این 14 جلدی که موسوعه کلمات رسول اعظم صلی الله علیه و سلم است، در اینجا جمع آوری شده. اهل سنت این کار را کردن، کلمات حضرت را جمع کردن از طریق خودشون. هم برای ما شیعه ها کلمات حضرت از طریق خودمون به صورت موسوعه دائره المعارف 14 جلدی اخیراً چاپ شد. در اینجا وجود بارک حضرت فرمود به این که کلمات الهی تسبیحات اربع چهار داست، لذا عرش چهار پایه دارد. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم همین معنا رسیده است. خب از خود آیه با این تحلیل به کمک آیه روایات برمی آید، برای اینکه کل ما سوا را خدا خلق کرده. اگر کل ما سوا را خدا خلق کرده، پس عرش او عرش تخته یا فلز و امثال ذلک نیست دیگر، چون فلز و تخت و اینها بعدا خلق شده. له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى. اون برای مقام تدبیر است، مقام فرمان مدبر بودن است، چون ربوبیت بعد از خالقیت است. وگرنه اصل این که ذات اقدس اله بخواهد خلق بکند، اون قبل از خلقت آسمان و زمین است. هر جا سخن از ربوبیت است بعد از خلقت است، اینجا چون خلقت را اول ذکر فرمود، ربوبیت را بعد ذکر کرده. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا الرحمن علی العرش استوا، اینجا هم همین کار را کرده. منتها این که فرمود استوا، برای اینکه اون ارض و سما مال اوست. اگر ارض و سما مال اوست به نسبتش به جمیع ارض و سما علی السوا، معلوم شد تختش دیگه چوبی و فلزی هم سال زالک نیست دیگه. خب مطلب دیگه این که اسمای حسنای ذات اقدس اله رو ما چگونه بفهمیم؟ فرمود الله لا اله الا هو و له الاسماء الحسنا. این اسمای حسنا، الاسما که جمع محلا و الف لام است، به صورت مبتدا است، به مبتدای مؤخر است، مفید حصر است، برای اینکه له مقدم شده برای افاده حصر. مشکل مردم حجاز این بود که اینا چون مشرک بودن، کلماتی که داشتن کلمات تجسمی تجسدی به مانند اون بود. الفاظی که ملحدان و مشرکان و مادیین به کار می بردن، این الفاظ برای معانی محسوس و مادی وضع شده بود. سمع، بصر، دیدن، آمدن، گفتن، عالم شدن، ادراک کردن، جزا دادن، همه این کلمات مدالیل مادی دارد. وقتی دین آمده، اینها را درباره ذات اقدس اله به کار برد. اینا به چند گروه تقسیم شدن. اونا که نپذیرفتن که از حوزه دین خارجن. اونا که پذیرفتن و پیرو اهل بیت بودن علیهم السلام و مقصد رسیدن. اونا که پذیرفتن و پیرو نبودن به دو گروه تقسیم شدن. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه وقتی وارد ایران شدن، در مرز مرو و طوس مستقر شدن، اونجا دیگه شده حوزه علمیه. هر جا امام زمان باشد حوزه علمی اونجاست. اون روز که وجود مبارک امام باقر صادق سلام الله علیه و در مدینه بودن، امام زمان اونجا بود و حوزه علمی مدینه. وقتی هم که وجود مبارک هست امیر قبلا به عراق آمدن، حوزه علمی مستقر شد در کوفه و امثال کوفه. وقتی وجود مبارک امام رضا به مرو آمدن، اینجا شده حوزه علمیه. اون روز مسائل رسمی همین مسائل کلامی و اعتقادی بود، بخشی هم مربوط به فقه و اینها بود. یعنی بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود انما العلم ثلاثه، آیه محکمه، فریضه عادله و سنت قائمه، این در خراسان در مد در حضور امام هشتم رسمی بود. این رشته هایی بود که بعضی ها تو آیه محکمه کار می‌کردن، بعضی تو فریضه عادله، بعضی تو سنت قائمه، که حالا اون روایت می‌خونیم. مشتکان که نپذیرفتن و اینا خیال میکردن که وقتی گفتن الله و الرحمن شده شرک. مشتکان به احتیار میگفتن که این کسی که مدعی نبوت است ما را از شرک برحذر میدارد، خودش معاذ الله مشتکانه حرف میزند، گاهی میگه الله گاهی میگه الرحمن. آیه نازل شد که قلت الله عبد الرحمن ایم ما تدبل اسماء الحسنا، شرک نیست، اینا هم اسمای حسنای اون حقیقت واحد محضن. پس اونایی که نپذیرفتن از حوزه بحث بیرونن، اونایی که پذیرفتند و گفتن معاذ الله حسبنا کتاب الله، اینا به دو گروه انحرافی تقسیم شدن. اونایی که پذیرفتند و گفتن حسبنا الثقلان الکتاب و الاتره، فرقه ناجیه شدن که حرف اونها مشخص است که چیه. اونایی که اهل بیت رها کردن، یه عده گرفتار شدن این الفاظ رو به همه معانی ظاهری هم کردن، مبتلا به تشبیه شدن، مجسمه در آمدند و مانند اون. خدا سمیع است، خدا بصیر است، یا خدا نازل می کند، دانن فی علوهی، نازل می شود در شب جمعه، همه معنای جسمانی معنا کردن، شدن مشبهه، مجسمه و مانند. اونها که دیدن این با جسمیت سازگار نیست، گفتن ما این الفاظ رو به کار میبریم و چه کار داریم، معانیش چیه؟ معانیش رو تفویض میکنیم به خدا، علمش رو به اهلش واگذار میکنیم. ما نمیدونیم معنای سمیع و بصیر چیست، ولی معنای سمیع و بصیر به همین معناست که او میفهمد. چگونه میفهمد؟ سم یعنی چه، بصر یعنی چه، علم یعنی چه، قدرت یعنی چه، نمیدونیم. او قادر است یعنی عاجز نیست، او عالم است یعنی جاهل نیست. همین اما علم خدا، قدرت خدا، سمع و بصر خدا چیست ما نمیتونیم. این تفویض است، تنزیه هست که با تعطیل همراه است. گروه سوم آمدن گفتن به این که ما این کلمات رو میفهمیم، معنای ثبوتیش رو میفهمیم، معنای سلبیش رو میفهمیم، تلفیقی از اثبات نفی داریم. بیان ذالک این است که اینها به راهنمای ائمه السلام به این نتیجه رسیدن که این الفاظ برای ارواح معانی یا مفاهیم عامه وضع شد. مثلا میزان، مسئله قلم، مسئله چراغ، مصباح و امثال ذالک از همین قبیل است که گاهی نمونه هایش تو روایات هست. اون روزی که بشر مصباح را، سراج را وضع کرد، هرگز شمس و قمر را نمی گفتن سراج. سراج بشر اولی همین بود که یه مقداری چوبها را شب می سوزندن، از شعله این هیزوما استفاده می کردن، چراغشون همین بود. کم کم پیه و امثال ذالک رو بخار بردن، کم کم تکامل پیدا کرد، به صورت شمع در آمد، کم کم به صورت فانوس در آمد، کم کم به صورت چراغ گلسوز لامپا اینا در آمد، بعد شده برق. سلاح هم همینطور است. اون اوائل مهمترین سلاحی که اول بر چوب بود، کم کم شمشیر بود، کم کم دره بود، کم کم سپر بود، الان شده بمب اتم. این کلمه سلاح، این کلمه سراج، این کلمه مصباح، این کلمه میزان، مگه ترازویی که بشر اولی داشت نظیر ترازوهای فعلی است؟ این کلمه قلم، اون نیهایی که به کار می‌بردن با قلم خود نویس فعلی یا امثال ذالک که فرق فراوان دارد. آیا لفظ برای مصداق وضع شد؟ یا طبق رهنمود ائمه علیهم السلام لفظ برای مفهوم وضع می‌شود؟ یک، مفهوم در بر مصداق منطبق می شود. دو، لفظ با مصداق کار نداره، لفظ با مفهوم کار داره. اگر مصداق مادی است، اگر مصداق تفاوت پیدا کرده، تدرج پیدا کرده، مفهوم شدت و ضعف پیدا نکرده. مفهوم مفهومه. قلم یعنی وسیله نوشتن، چراغ یعنی وسیله روشن کردن، ترازو یعنی وسیله سنجیدن. یه روز با قفهان را امثال ذالک بود، الان با دستگاه های مدرنه. چراغ یه وقتی جور دیگه بود، سلاح یه وقتی جور دیگه بود. پس مطلب اولی است که لفظ برای مفهوم است، نه برای مصداق. دوم آن است که مفهوم بر مصداق منطبق است. سخن از استعمال نیست، سخن از حیات و مجاز نیست. لفظ مادامی که در مفهوم استعمال میشود حقیقت، لفظ رو که در مصداق بکار نمیبرند. مصداق هر گونه تحولی پیدا کند آسیبی به اون مفهوم عام نمیرساند. این دو تعبیر دارد. میگن الفاظ برای روح معنا وضع شد، یا نه الفاظ برای مفهوم عام وضع شد. اسلام که آمده همین کلمات سمیع، همین کلمات بصیر، همین کلمات علیم، قدیر، همین کلمات راجه را دیگه لغتی وضع نکرده، همین ها را درباره الله به کار برده که او خلق میکند، او حرف میزند، او مینویسد. امثال کتب ربکم علی نفس رحمه هست، قال الله هست، انزله هست و ماننده. چون این چین است و کم کم فهمودن به این که الفاظ برای اون روح معنا یا مفهوم عام وضع شد، مصداق دخالتی ندارد. خصوصیت مصداق عوض می شود، نه این که مفهوم کم و زیاد شده باشد. لذا لفظ اگه بگیم الله سمیعون، الله بصیرون حقیقت است، با این که بصیرون لا بجاره، سمیعون لا بجاره. این خصوصیات در مصداق دخیل است، نه در مفهوم. و لفظ در مفهوم به کار می رود، نه در مصداق. برای این تحول مصادیق آسیبی به حقیقت بودن استعمال نمی رسوند. ممکن است بعضی ها بگویند به این که این مفهومی که موضوع لحظ حتما مفهوم مادی است، بعد در مفهوم غیر مادی به کار رفته با قرینه، کم کم در اثر کثرت استعمال وضع ثانوی پیدا کرده، حقیقت تعینی پیدا کرده و مانند دار. اینم محتمل هست، ولی راه اولی اون. اگر الفاظ برای ارواح معانی وضع شد و معانی عام وضع شد، ما معنای صبر رو میفهمیم. میخواد شما اکتناه پیدا کنید؟ بله، اکتناه صفات باری تعالی ممکن نیست، اما معنای علی، معنای قدیر، معنای سمی، معنای بصیر، معنای کتبه، معنای قاله، معنای انزله، معنای نزله، همه رو ما میفهمیم، هر کسی رو اندازه خودش. در بین این آرای سگانه، رأی سوم که مال اهل بیت است، وجود مبارک امام رضا ترجیح داد. همونطوری که در جریان جبر و تفریز، همون جبر باطل است، تفریز باطل است، لا جبر ولا تفریز بل امر بین الامرین، اینجا هم فرمودن که لا تشبیه ولا تنزیه بل امر بین الامرین. بگید سمیع و بصیر است، یعنی معاذ الله شبیه انسان ها سمیع و بصیر است، که این تشبیه خدا به مخلوق است و تجسیم است و باطل. بگید ما هیچی نمی فهمیم، فقط الفاظ رو بکاریم بریم، علمش رو به اهلش واگذار میکنیم، این یه تنزیه مذمومی است، این تنزیه تعطیلی است. بخواهید اثبات کنید با نفی، این حق است، بگید سمیع است می شنود اما لا به جارحه، حرف می زند اما لا به لسان. این بیان نورانی هست امیر که فرمود لا به صوت یغره ولا به نداء یسمه و مانندان، از همین قبیل است. گوشه از این رو شما در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق در باب مسائل توحیدی اونجا ملاحظه میکنید، صفحه 101 توحید مرحوم صدوق، باب انه عز و جل لیس به جسد ولا به صوره، حدیث هشام بن ابراهیم میگوید که قال العباسی قلت له یعنی ابوالحسن، عباسی میگوید من به وجود مبارک امام رضا سلام الله عرض کردم جایل تو فداک، امرنی بعض موالی که ان اسألک عن مسألتین، بعض از دوستان و اولیای شما به من گفتن که من وقتی حضور شما رسیدم شما را از یه مطلبی سوال کنم. حضرت امام هشام فرمود که به من هو، چی به تو گفت؟ قلت الحسن بن سهل، چون بالاخره راوی بود سوال بود معلوم بشه که حضرت بدونه که چی رو با جواب بده. حضرت فرمود خب حسن بن سهل درباره چی سوال کرد؟ فی ای شیء المساله؟ قال قلت فی التوحید. حسن بن سهل به من گفت وقتی حضور شما رسیدم درباره توحید ذات اقدس را از شما سوال بود. مسئله روز خراسان این بود، یعنی یکی از مسائل بودون بود، مثلا امامت هم همچنین. قال و ای شیء من التوحید، خدای سبحان اسماء حسنای فراوانی دارد، این کدوم مسئله رو میخواست سوال بکنه؟ قال یسألک عن الله، حسن ابن سهل به من گفت که از شما بپرسن که آیا خدا جسم است یا جسم نیست؟ یسألک عن الله جسم اولا. قال فقال لی، همین عباسی میگوید وجود مبارک امام رضا به من فرمود ان للناس فی التوحید ثلاثه مذاهب، مردم در خداشناسی سه روش دارند، مذهب و اثبات به تشبیه، یعنی او سمیع است بصیر است همونطور که انسان سمیع و بصیر است معاذ الله، این یک. و مذهب و نفی، که خدا سمیع است یعنی کر نیست، خدا بصیر است یعنی کور نیست، خدا قدیر است یعنی عاجز نیست. همین چگونه علم دارد ما به اهلش واگذار بکنیم. و مذهب و اثبات بلا تشبیه، سمیع است اما با ابزار و آلات نه، بصیر است اما با شبکه چشم نه. و مذهب و اثبات بلا تشبیه، بعد فرمود فمذهب الاثبات به تشبیه لا یجوزو، این اولی باطل است، و مذهب النفی لا یجوز، دومی هم باطل است، و طریق فی المذهب الثالث اثبات بلا تشبیه، راه سوم این است که بگیم خدا بصیر است اما لا به جاره، سمیع است لا به ابزار و مانند آن. بنابراین راه برای اسمای حسنای الهی جمع بین تشبیه و تنزیه است. نه تشبیه محض، نه تنزیه سر. اون تنزیه به تعطیل برمیگردد. خدا علم دارد، یعنی این حقیقت پیش او حاضر است، اما از طریق وجود ذهنی و امثال ذالک نیست به مانند آن. بیان سید الاستاد رضوان الله علیه این رو حقش این بود که به عنوان بحث فلسفی یا بحث کلامی به مانند آن مطرح بفرمایند، اما اینجا تو ضمن بحث ربایی این رو حتما کمتر از اون بحث عقلی تفسیری نیست، چون بحث دقیقی دارن. این روایت رو ندیدم اونجا ذکر فرمان، ولی مذاهب سگانه رو ذکر میکنن که بسیاری از اصحاب، بسیاری از تابعین، بسیاری از تابعین تابعین گرفتار مذاهب اول و دوم بودن. این اهل بیتن که مردم رو روشن کردن تشبیه صرف باطل است، تنزیه صرف باطل است، جمع بین هما حق است، نظیر این که جبر باطل است، تفویض باطل است، امر بین الامرین حق است. خود وجود بارک امام هشتم سلام الله علیه هم در صفحه 34 و 35 همین توحید مرحوم صدوق وقتی دارد سخنرانی میکنه اید تکلم به حاضر کلام اندل بعموم پی توحید استاده سخنرانی کرده امام هشتم، ثم قال اول عبادت الله معرفته و اصل معرفت الله توحیده و نظام و توحید الله نفی صفات ان، یعنی صفات زائد. چرا؟ لشهادت الاغوله ان کل صفتن و موصوفن مخلوق و شهادت کل مخلوقین ان له خالق. همین بیانی که در خطبه اول هست امین سلام الله علیه هست. بعد فرمود به این که فلیس الله عرف من عرف به تشبیه ذاته ولا ایاه وحد من اکتنهه ولا حقیقته اصاب من مثله ولا بهی صدق من نهاه، کسی که برای خدا حد قائل بشود، ولا سمد سمدهو من اشار الی ولا ایاهو انا من شبههو ولا لهو تذلل من بعزهو ولا ایاهو اراد من توهمهو کل معروف به نفسهی مصنوع و کل قائم فی سواهو معلول. بارها برزنتید این بیان نورانی هست امام رضا، مشابه البته نهج البلاغه هست. این به مراتب، به مراتب یعنی به مراتب از اون لاتنقض یقین علمی تر است، عمیق تر است. لاتنقض یقین را با 6-7 سال درس کندن میشه فهمی، اما قانون علیت رو شما لغا تربغنی 40-50 اشکال نفسگیر جلوی شماست. مگر میشه قانون علیت رو بین آسونی فهمی؟ چیوری تسلسل آدم باطل بکنه؟ اقسام تسلسل چیه؟ براهین صدیقین چیه؟ کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر چیزی که هستی او عین ذات اوست علت نمیخواد، هر چیزی که هستی او عین ذات اوست علت میخواد. علت یعنی چه؟ اقسام علت یعنی چه؟ به چه دلیل متناهی است؟ اینا نفسگیره. میگید نه تجربه کنید این مسئله استصحاب را طلبه 5-6 سال درس خون حل بشه، اما شما بید الهیات شفا نمیدن به حرفای اسفار رو هر کسی نمیفهمه. اینا همجور منده تو کتاب ها. اگر پیغمبر فرمود، اگر وجود بارک امام صادق علیه ما آلا فتحت سرسلا فرمودن طلب العلم فریضه، گفتن چی بخونی؟ گفتن آیه محکمه بخونید، فریضه عادله بخونید، سنت قائمه بخونید. ما گفتیم آیه محکمه فقه اصول، فریضه عادله فقه اصول، سنت قائمه فقه اصول. شده وضعی خب همینه دیگه. اگه او رو هم بخواد کسی معنا کنه و هم چندین سال درس بخواد، اون به که عرفت و که و انت دللتنی علیه چندین سال درس میخواد. ادعیه محجوره، خطب محجوره، خطابها محجوره. این بیان نورانی امام هشتمی که فرمود کل قائم فی سواه و معلولون، این فاصله علمی فراوان با لاتنقض الیقین با شک دارد یا رفع مالای علمون دارد. به سنع الله یستدل علیه و بالعقوله یعتقد معرفته و بالفطرته تثبت حجته خلق الخلق حجاب بینه و بینهم. بفرماید بین خدا و شما هیچ حجابی نیست مگر خود شما. البته این مسبوق به فرمایش نورانی ابی ابراهیم مکاظم هم هست. ما در حجاب‌های مادی حاجب داریم و محجوب داریم و محجوبان. الان این دیوار بین ما و بین اطراف کسی که پشت دیوار است فاصله است. ما محجوبیم، این دیوار حاجب است، اونا محجوبان. یا اونها محجوبند، دیوار حاجب است، ما محجوبند. بین ما به دیگری حاجب فاصله است، اما بین ما و خدا غیر فاصله نیست. حجاب بین ما و خدا خود مایی. اون بیان نورانی امام کاظم این است که لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه، یعنی بین زید و خدای زید خود زید فاصله است. اگر اون بزرگوار گفت تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، همین اینجا وجود داره که امام هشتم فرمود که خلق بین خالق و خودش حجاب است. تا آدم خودش میبینه، خب بله محجوبه. خودش نبینه، خدای خود را میبینه. خلق الخلقه، این خلق حجاب بینه و بینهم و مباینته ایاهم مفارقته انیتهم و ابتداؤه ایاهم دلیل علی ان لا ابتداء له، چون خالق کل شی دیگه. اگر الله خالق کل شی، هر که مصداق شی است مخلوق است. پس دیگه نمیشه فرض کرد تختی باشه و فلزی باشه و چوبی باشه و میخ داشته باشه، برای که اینا شیء و مخلوق بودن، او قبل از مخلوق بوده. پس قبل از تخت بوده دیگه، قبل از میخ و چوب و نجار و اینها بوده دیگه. تو روایات هم عرش رو معنا کرده که مقام فرمان روایی است. او حامل ندارد، او حاوی ندارد، او مکان ندارد، او زمان ندارد و مانند آن. والحمدلله رب العالمین.